باشیم وقتی که سرما به یا کمابی به توان اون از بین میره و سال دیگه که اصلا امیدی نیست.
بله.
ولی درخت کهنسال، درخت قوی، چون ریشه داره میتونه که سرپای استاد شو و سختی ها رو پشت سر بگذاره. تمدن ها در افغانستان، تمدن بلخ، غور، یفتلی های بدخشان و همینطور کابل شاهان و سایر جای افغانستان، هر کدام ریشه های تاریخی این مردم و این سرزمین است.
بله.
بخیر باشین، تشکر، خیلی مطلب خوبی بود و انشالله که فرصت مطالعه به خود بتیم در این جفتاری ها کافه صحبه ادامه میتیم.
مایه مشرفیق نابی خوشمون آهن پیش خر کدومشون دیگه رو به راهن همه بچه ها کرد تو رفاقتم با هاشون همه چیمو دادم شب و روز نداره انگاری با این آدم همه بچه ها کرد همه بچه ها کرد تو دلم عشقشونه خونمون خونشونه تو مرام اینقدر که همه جا حرفشونه یا وسط که صحبت رفیقای با حاله
فراوان بابت همراهیتان با کافه صبح رادیو داری که اتفاقا این هفته راجع به تشکر سپاسگزاری گپ ها با شما داشتیم و خواهیم داشت انشالله. امروز از موانع تشکر از دیگران سوال کردیم و چقدر خوب نکات شما کنار هم چیدین انشالله که گفتمان موضوع ما به یک انجام خوب و مطلوب رسیده باشه. فردا از چی گپ بزنیم؟ آیا فرهنگ تشکر در گذشته پررنگ تر بود؟ این پرسش موضوعی فردای ما در کافه صبح است. لطفاً از پلای ارتباطی که بار بار خدمت شما اعلان میکنیم استفاده کنین، صدایتان رو بکشین، پیامتان رو برای ما روان کنین تا انشالله مبحث مفید دیگری در خدمت شما و همراه با شما داشته باشیم. تا کافه صبح فردا با من خدا.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
0794 717 1 74 در افغانستان.
مقصود تویی که به بابات
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خالق مهربانی ها، آفریننده ی روز و شب، با نام پاک تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر روی ماهتان، سلام بر دلهای شادتان، سلام کودکان مهربان، سلام اطفال شیرین زبان. چه خوب که باز در این صبح زیبا، در این روز خوب آمدیم که در کنار شما اطفال ناز باشیم، آمدیم که جویای حال احوالتان شویم، آمدیم که با هم آرزوهای خوب و لحظه های خوب داشته باشیم. کودکان مهربان سرزمین افغانستان، بهترین آرزوها برای شماست. امیدواریم که سالم و خوش و خندان باشیم. بشاپرک، برنامه خودتان هم بسیار زیاد خوش آمدین. 15 دقیقه پاله هم هستیم. کدام یکی از شما شماره ما در افغانستان هم میدانی؟ آفرین به شما، درست است. 00973794714144. با کمک کلانتره عزیزتان بر ما پیامک بزنید. راستی این شماره به واتساب هم وصل است، میتونین صدای مقبولتان هم بر ما رایی کنین. چه خوب میشه که هم صدایتان رو بشنویم، هم پیامکایتان رو داشته باشیم. شما بر ما عزیز هستین، شما بهترین دوستای ما هستین.
دین دین دین، اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
بله، برنامه خودت شاپرک هم میشنویم. قندولکا، یک سوال، مهربان ترین آدمی که میشناسین کی است؟ مادر جانتان؟ چی؟ پدر جانتان؟ آها، خورخونده‌هایتان. دوستای قندم، ما آدمای مهربان زیادی در دور و پیشمان داریم. حالا یک سوال دیگه، شما خودتان چقدر مهربان هستین؟ برای که دیگر را شما را مهربان بدانن چه کار ای میکنین؟ خب بریم نمایش امروز بشنویم، درباره مهربانی است. با ما باشین.
سلام کاکا جان.
واه واه علی جان، وعلیکم السلام، خیلی خوش آمدی.
مانده نباشین کاکا.
تشکر، زنده باش علی جان. امروز تصمیم گرفتم کمی دکان یک مقدار پاککاری کنم، قفس ها رو گفتم مرتب کنم، مصروف هستم دیگه. خب علی جان، خودت کدام کتاب به کار داشتی که اینجا آمدی؟
بله کاکا جان، راستش دنبال کتاب آمدم درباره پیامبر.
خب البته ای تو کتاب دارم، ولی خودت کمیال میبینی کل چیز گد و بد است. اگه میتونی از خیر طرف دیگر بیا تا وقت ما کتاب حتما برات پیدا میکنم.
نه عجله نیست. میگم کاکا جان.
جان کاکا.
خوش دارین که کمکتان کنم.
خودت وقت داری؟ سرت ناوقت نمیشه؟
نه کاکا جان، برچی ناوقت چبه؟
خب اگه رقمی باشه و قول معروف نیکی و پرسش خیلی هم خوب است. خیاله که دیگه تسلیم گرفتی و ما کمک کنی، بیای طرف که بخیر کار شروع کنی. بیای طرف علی جان. خب علی جان دیگه این طرف امروز دست نمیزنیم.
چرا کاکا جان؟ این کتابا که مانده گرد و غبار روش است.
میفهمم.
باید گرد و غبار را پاک کنیم.
درست است، حق با خود است، ولی دیگه مانده شدیم، برای امروز کفایت میکنه.
خب میخواین مصطبا بیایم؟
نه تشکر از خودم، امروز هم که آمدی واقعا به من لطف کرده، خیلی کارم پیش افتاد.
کاکا جان من دلم میخواد که همیشه به شما کمک کنم.
خودت لطف داری، من متوجه هستم علی جان.
تازه از دیدن این همه کتاب خیلی خوش میشم. این کار بریم یک سرگرمی است.
خب حالا که سرگرمی و ساتیری هم است بسیار، سبام میتونی بیای با من کمک شایی، من خیلی خوش میشم، به شرطی که پدر جان و مادر جانت اجازه داده باشن. اگه اونا اجازه بدن پروا نداره بیا، ولی یک گپی، اگه مانده بودی و کار و مصروفیت داشتی یا پدر و مادر سلا ندیدن، مجبور نیستی که بیایی. همی امروز هم که آمدی کمک کردی، یک جهان از خود تشکر.
خواهش میکنم کاکا جان.
حال بخست دسرویت گوشوی، من میریم اینال یک پیاله چای سبز مزدار رو یک چند تا کلچه بیارم که همراه هم بخوریم و ماندگی بگیریم.
نه کاکا جان زحمت نکشیم، حالا میرم خانه.
نه چی گپه، چی زحمتی، قسمی خونه میشه. یک دقیقه همراه هم قصه میکنیم، یک چای هم میخوریم همراه هم.
بسیار خوب، خیمه برو سر رو رویمه بوشیرم.
بخی خوبه.
زحمت کشیدین کاکا جان، خودتان نمیایین که چای بخوریم؟
اینا رو میام علی جان، خودت نوش جان که من اینا رو میایم.
بسیار خوب، عجب چای خوش بویه، به به.
خوب علی جان، میگم خودت خوش شانس بچه هستی، در وقت مرتب کردن کتابا همون کتاب رو که خودت پوشش آمده بودی پیدایش کردم. این رو باید در گوشه نگاه کردم. بفرمایی کتاب زمنر، میخواییم این کتاب برای تشکری از خودت بتون بخواید که کتاب داشته باشی.
چی؟ راستی میگین کاکا جان؟ تشکر کاکا جان، من کاره نکردم.
تعارف نکاری جان، این کتاب قابل خودت ندارم، تقدیم به خوده.
وای تشکر کاکا جان، داستانه کوتاه از زندگی پیامبر.
میگم علی جان، پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسیار آدم مهربان بودن، با آدمایی که ضعیف بودن، آدمایی که فقیر و نیازمند بودن، با آدمایی که بی جای بودن، با این قسم آدم ها بسیار با مهربانی و ملایمت رفتار میکردن.
بله اتفاقا من یک کتاب خواندم که درباره پیامبر بود. در او کتاب نوشته بود که پیامبر هیچ وقت با مردم با غرور رفتار نمیکرد.
کاملا درست است علی جان، آدمی که اصلا مغرور باشه با فکر دیگران نیست، با فکر خودش است. ولی پیامبر ما بسیار مهربان بودن و با همین مهربانی تانستن که خیلی از مردم به دین اسلام دعوت کنن و اونا مسلمان شون. همیشه هم میفرمودن که بهترین آدم کسی است که با خانوادش مهربانتر و خوشخویتر باشه.
ما هم کوشش میکنم که با خانواده ما و با دوستای مهربان باشم.
آفرین، شاباش به خود دری جان. البته من میفهم که خودت بسیار مهربان هستی، چون میبینم که به رفیقایت کمک میکنی، به خانواده کمک میکنی، پدر و مادرت هم تا جایی که من خبر دارم از خودت راضی هستن.
تشکر کاکا جان. راستش این کتاب بسیار خوش دارم.
میدانستم که از این کتاب و داستانهایش خوشت میاد. باش که یکی از داستانهایش که من خواندم برات نقل کنم. خوش داری؟
چقدر عالی، میشنوم.
نزدیک چاشت بود، پیامبر خدا و مؤذنشان بلال در مسجد شیشته بودن، همراه هم گپ میزدن تا ای که یک طفل وارد شد و به پیامبر سلام کرد. پیامبر با مهربانی جواب سلام طفل دادن. او طفل گفت که من پدر ندارم، همراه مادر و خوارم زندگی میکنم، شما را هم خیلی دوست دارم. پیامبر لبخند زدن و گفتن که به به، چه با ادب گپ میزنی، چقدر خوب. بعد به بلال گفتن که به خانه ما برو برای طفل با ادب خوراکی بیار. بلال رفت و بعد از مدتی با یک ظرف خرما برگشت.
خب باز چی شد؟
پیامبر خرما رو شمار کردن، 21 دانه خرما بود. دستی به سر و طفل کشیدن و فرمودند 7 دانه خرما از خودت، 7 دانش از خوارت باشه و 7 دانشم از مادرت.
چقدر جالب، برابر.
بله علی جان. او طفل یکی از خرماها را خورد و دید که خیلی شیرین است. بعد هم از پیامبر تشکری کرد و با خوشحالی طرف خانش رفت.
چه داستان کوتاه و زیبایی.
علی جان، پیامبر ما با اطفالی که پدر نداشتن و یتیم بودن بسیار مهربان بودن و تا جایی که در توانشان بود با اونا کمک میکردن.
بله، از همین داستان کوتاه متوجه شدم.
خب دیگه، من امروز خیلی وقت خودت گرفتم. چطور است که آساسا بره خانه که اگه وقت خدای نکده مادرت اینا تشریش پیدا نکنم و پریشان خودت نشوند؟
بچشم، با من خدا.
خیلی خوش آمدی، با من خدا علی جان.
دوستای عزیز، بخش نمایشی برنامه شاپرکه شنیدین. نمایش امروز ما درباره مهربانی پیامبر با کودکان بود. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. همچنان با ما همراه باشید. دوسته قنم، در این لحظه ما میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز از طرف یک بچه نازنین است به نام ناصر جان. ناصر جان از مهاجرین ساکن اصفهان است. اصفهان یکی از شهرهای کشور ایران است. ناصر جان نوشته کده: سلام خاله شاپرک، من یک بیادر ریزه دارم، بسیار بیادر من دوست دارم. آفرین بتا ناصر جان که قم مهربان و ملایم هستی همراه بیادر ریزه. این شله که همیشه خوش و شاد باشین در کنار هم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
خب قندلکا، فرصت 15 دقیقه امروز ما در همینجا به پایان رسید. بسیار دوستتان داریم. مراقب خودتان باشین. تا فردا با من خدا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. زربان عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از مسائل خاص و بسیار مهم جهت اطلاعات و معلومات شما صحبت بکنیم، راجع به تأثیر الکل و مشروبات الکلی یا شراب روی عملکرد و فعالیت و سلامت قلب کسانی که این ماده مخدره استفاده می‌کنند. در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر سپیده تقوی، متخصص امراض قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب هستیم تا بحث‌های مختلف را در امی زمینه داشته باشیم و اثرات و تأثیرهای مختلف الکل روی عضو و ارگان بسیار حیاتی قلب مورد بحث و بررسی قرار بدیم. اما طور که می‌دانید ما در جلسات قبل را راجع به اثرات الکل روی صحت و سلامت انسان‌ها صحبت‌های مفصل و متفاوت و متعددی داشتیم. علتش هم ایست که قبلا هم توضیح داده شده، متاسفانه امروز اما طور که سایر مواد مخدره و نشه‌ای در جوامع مختلف در حال گسترش و نشر هست، متاسفانه مصرف الکل و مشروبات الکلی و شراب هم در قشر جوان و بعضی از قشرها و آدم‌هایی که ناآگاه هستند، مطلع نیستند و شرایط خاص دارند، در حال زیاد شدن است. بحث امروز ما هم طور که اشاره شد انشاءالله با خانم دکتر در مورد اثرات الکل روی قلب است. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگان محترم.
تشکر و سپاس از لطف شما خانم دکتر تقوی از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر با توجه به تخصص و تحقیقات خاص شما، قبل از اینکه به اثرات مصرف و خوردن الکل و شراب بر عملکرد قلب بپردازیم، یک مختصری از فعالیت‌ها و فیزیولوژی قلب بفرمایید تا شنوندگان عزیز در مورد عملکرد قلب و اهمیت و حیاتی بودن این ارگان مهم اطلاعات و معلومات لازم و اولیه را داشته باشند.
بله، قلب در واقع میشه گفت یک پمپ داخل بدن، مثل یک پمپ عمل میکنه. پمپ چی کار میکنه؟ عمده کاری که پمپ میکنه، هر پمپی فرقی نمیکنه، پمپ آب، پمپ روغن، هر پمپ، در واقع فشار ایجاد میکنه. یعنی یه مایعی رو با فشار کم میگیره و با فشار بیشتر از خودش خارج میکنه. قلبم همین کارو میکنه، خون رو با فشار کم میگیره و با فشار زیاد از خودش خارج میکنه و این باعث میشه که در واقع خون که شامل حالا هم مواد غذایی هست، هم اکسیژن هست، به همه ارگان‌های بدن مواد غذایی اکسیژن رو برسونه.
بله.
خب همونطور که بالاخره مشخصه عملکردش حیاتیه، یعنی اینکه اگر قلب کارش رو درست انجام نده در واقع حیات فرد در معرض خطر قرار میگیره. حالا به هر دلیلی قلب نتونه این کار رو درست انجام بده، چه موقعی که میخواد خون رو بگیره چه موقعی که میخواد خون از خودش خارج کنه فرقی نمیکنه، یعنی عضلات نتونن عملکردشون رو درست انجام بدن، فرد دچار اختلال عملکرد میشه که ما بهش میگیم نارسای قلبی.
بله.
دلایل متعددی میتونه داشته باشه که آسیب برسه به ماهیچه‌های قلب. یکی از شایع‌ترین‌هاش درگیری عروق قلب هستش که این عروق به تدریج بر اثر رسوب عمدتاً حالا چربی ممکنه تنگ بشن، بسته بشن و خون رسانی به ماهیچه‌های قلب مختل بشه و یه قسمت از عضله قلب یا عملکردش از دست میده یا اصلا از بین میره، یعنی میمیره و این باعث میشه که خب قلب کارش رو درست انجام بده. دلایل متعدد دیگه هم داریم که میتونه باعث آسیب رسوندن به قلب بشه.
بله خانم دکتر، قلب وقتی نتونه کارش به خوبی انجام بده با چی علائم و نشانه های همراه میشه و چی مشکلاتی به وجود میاد؟
خب بستگی داره که حالا شروع بیماری چی باشه. اگر درگیری عروق قلبی باشه و حالا تنگ بشه و به تدریج عروق بسته بشه، معمولا فرد با علائم سکته قلبی مراجعه میکنه. ممکنه خودشو به صورت درد ناگهانی تو قفسه سینه، شونه ها یا حتی فک نشون بده. ولی اگر نه، حالا به دلیل دیگه ای باشه یا ما مواردی داریم که سکته های قلبی بدون علامت هم و یه دفعه فقط فرد میاد با یک قلب کاملا ضعیف شده و بزرگ شده.
بله.
معمولا علائم اولش به صورت علائم غیر اختصاصیه، ولی شایع ترین علامت تنگی نفسه. معمولا فرد با تنگی نفس میاد که به تدریج این تنگی نفس پیشرفت میکنه. اول ممکنه فقط تو فعالیت‌های زیاد باشه تنگی نفس، بعد به تدریج یواش یواش با فعالیت‌های کمتر دچار تنگی نفس میشه و بعد ممکنه که حتی در هنگام استراحت، حتی در هنگام خوابیدن، حتی موقع حرف زدن تنگی نفس بهش دست بده. ممکنه ضعف و بی‌حالی پیدا بکنن، ممکنه ادم یا ورم پیدا بکنن، اندام ها ورم کنن، شکم ورم بکنه.
بله.
و بعد اگر همینطور پیشرفت کنه به تدریج ارگان های دیگه هم از کار میافتن، مثلا نارسایی کلیه پیدا میکنن، اختلالات مغزی، اختلالات حافظه، هر جایی که خون بهش قراره برسه و نرسه خب اختلال پیدا، گوارش اختلال پیدا میکنه، که همه اینا به خاطر اینکه خون رسانی ارگان ها مختل میشه.
درست. خانم دکتر، چون در مورد عملکرد قلب صحبت میکنیم، اگه بفرمایین که تعداد ضربان قلب در دقیقه به طور طبیعی چقدر است؟ در این زمینه یک معلومات کوتاه بدین.
به طور بستگی داره، اینم باز بستگی داره به اینکه سن چقدر باشه. مثلا تو بچه‌ها ضربان قلب بیشتره، تو بالغین کمتره. علاوه به طور متوسط توی فرد بالغ یه چیز حدود 70-75 تا قابل قبوله، تا حدود 85-90 تا. زیر 60 تا غیر طبیعیه، بالای 95-100 تا هم غیر طبیعیه، که خب باز اینم دلایل متعدد باشه. افرادی که به قول ما کاندیشن هستن، ویل کاندیشن هستن، یعنی ورزشکارن، از عضلاتشون خوب استفاده کردن، اینا معمولا ضربان قلبشون پایین تر، قلبشون تو شرایط بهتری.
بله.
هرچی که حالا فرد کمتر فعالیت داشته باشه، روش سبک زندگی کم فعالیتی داشته باشه، ممکنه ضربان قلبش بالاتر باشه. ورزشکارهای خیلی حرفه‌ای حتی ممکنه ضربان قلب زیر 60 تا هم داشته باشن که براشون کاملا طبیعیه، 50-55 تا، حتی 40 تا ممکنه داشته باشن، 45 تا، و هم میتونه براشون کاملا، البته موقع فعالیت ضربان قلبشون میره بالا ولی در استراحت به خاطر اینکه قلب خودشو با اون شرایط فعالیت وفت داده ضربان قلب ممکنه پایین تر هم باشه.
بله بسیار تشکر خانم دکتر. با فیزیولوژی و عملکرد قلب تا حدودی آشنا شدیم. خب به نقش حیاتی قلب اشاره کردین. البته هم انسان‌ها، همه انسان‌ها به نظر ما تقریبا می‌دانند که بدون سلامت قلب زندگی مشکل و یا غیر ممکنه. حالا اگر یک اشاره به عوامل آسیب رسان و زیان آور و تاوان دهنده به قلب بکنین که چه چیزهایی به قلب آسیب و تاوان میرسانه؟
گفتم همطور که گفتم شایع ترین علل در واقع علت بیماری های قلب عروقی عموما بیماری های عروق کرونر هستند و درگیری عروقی و افزایش فشار خون.
بله.
خب هر عاملی که باعث تنگی عروق کرونر بشه جز عوامل خطر بیماری قلبی به حساب میاد، مثل مثلا چربی خون بالا، مثلا فشار خون، سیگار، که اینا میتونه در واقع باعث تنگی عروق کرونر یا رسوب چربی در دیواره عروق، همه عروق از جمله عروق کرونر بشه و طبیعتا میتونه منجر به سکته های قلبی یا کاهش خونرسانی به ماهیچه های قلب بشه و باعث آسیب رسوندن بشه و اختلال عملکرد قلب رو به وجود بیاد.
بله.
غیر از اون یه سری فاکتورهای دیگه هم هستن، مثلا بعضی از توکسین ها میتونن به قلب آسیب برسونن. حالا این توکسین ها میتونن توی موادی باشن که افراد به طور روتین استفاده کنن، مثل سیگار که خودش میتونه به صورت توکسیک آسیب برسونه، و یا سیگار علاوه بر اینکه خودش میتونه اثر مستقیم بذاره میتونه باعث تنگی عروق کرونر هم بشه، جز ریس فاکتورهای اون هم هست.
بله.
و خب بعضی از موادی که به صورت غیرقانونی استفاده میشن، مثلا مواد مخدر صنعتی، کوکائین، آمفتامین ها، نمیدونم، اینها هم میتونن همشون باعث آسیب مستقیم به ماهیچه های قلب بشن یا اینکه به طور غیر مستقیم باعث تنگی عروق کرونر بشن و آسیب برسونن. و الکل جزء عواملیه که میتونه خودش به طورت مستقیم باعث آسیب به ماهیچه های قلب بشه یا باعث اختلالات ریتم بشه که خود اون آریتمی ها میتونن باعث آسیب رسوندن بشن. همچنین با اختلالات متابولیکی که ایجاد میکنه مصرف بیش از اندازه الکل، باز خودش میتونه به صورت غیر مستقیم، یعنی کمبودهایی رو در بدن به وجود بیاره که خود اون باعث آسیب رسوندن به ماهیچه های قلب بشه.
درست. خانم دکتر، وقتی صحبت از عوامل آسیب رسان و زیانبار به قلب میشه، یک سلسله از عوامل و دلایل مختلف مطرح میشه. یک شبکی از عوامل مثل چاقی خودش یک فاکتور و عامل خطر است، چربی خون، دیابت، فشار خون بالا، سیگریت، چلم، مواد مخدره و الکل و مشروبات الکلی، اینا همه با هم در ارتباط هستند. انسان با آگاهی از این عوامل خطر باید از این شبکه عوامل و دلایل خطر باید دوری و پرهیز بکنه.
بله، دقیقا همینطوری هستش و همه اینا میتونن اثرات تجمعی داشته باشه. یعنی فردی که دیابتیه اگر سیگار بکشه طبیعتا خیلی 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 بیشتر در معرض خطره تا یه فردی که غیر دیابتیه داره سیگار میکشه. برای این همه اینا میتونن تاثیرات تجمعی داشته باشن رو هم دیگه. دیابت خب یه بیماری متابولیکی هستش که بسیار بسیار خطرناکه برای قلب اگر خوب کنترل نشه.
بله.
خب چاقی فرد رو مستعد ابتلا به دیابت میکنه. حالا غیر از اینکه خودش یه فاکتور خطره، اون دیابتی هم که به وجود میاره باز تأثیر اضافه تری میذاره روی قلب برای آسیب رسوندن به قلب. دقیقا همینطوری که گفتین فاکتورهای خطر میتونن همشون همدیگر رو تأثیر همدیگر رو تشدید کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
Thank you. غذا خوردن صحیح یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی است که شما می توانید روی سلامتی خود انجام دهید. غذایی که خورده می شود می تواند اثر بزرگی روی سلامتی و تندرستی افراد بر جای بگذارد. برقراری تعادل بین یک رژیم غذایی مناسب همراه با تمامی مواد غذایی لازم و توجه به میزان مصرف آنها برای سلامتی کاملا ضروری است. با داشتن رژیم غذایی مناسب و فعالیت‌های بدنی و ورزش میتوان وزن متعادل داشت و خطر ابتلا به بیماری‌هایی مثل بیماری قلبی و سرطان را کاهش داد. با وجود این هنوز اشتباهات زیادی در بین مردم در مورد انتخاب یک رژیم غذایی سالم و مناسب دیده می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که از هر 5 جوان یک نفر دچار اضافه وزن یا چاقی مفرط است. این در حالی است که اکثر جوانان دوست دارند لاغر و خوش‌اندام باشند. به همین دلیل وزن جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است، چون به طور مستقیم روی اعتماد به نفس آنها تأثیر می‌گذارد. بر حسب آمارهای جهانی 54% جوانان 15 تا 25 سال از هر دو وعده غذایی حداقل یک وعده را به طور نامرتب می‌خورند و اهمیتی به ساعت مشخص غذایی نمی‌دهند. در سنین 18 تا 20 سالگی هنوز رشد یک جوان به پایان نرسیده و بدن وی نیاز به مصرف مواد غذایی بیشتری دارد. هر دختر 16 تا 20 ساله باید روزانه به طور متوسط 2400 کیلوکالری انرژی دریافت کند و این نیاز برای پسری با همین رده سنی بیش از 3000 کیلوکالری است. بنابراین لازم است که یک جوان در حال رشد این میزان کالری را دریافت کند و سر ساعت مشخصی نیز این کار را انجام دهد تا نیازهای بدن به خوبی برآورده شود. به عقیده متخصصان 48% جوانان حداقل یک روز در میان از صبحانه خوردن تفره می روند. این یکی از عادتهای غلط غذایی جوانان است که به سلامتیشان لطمه می زند. جوانان باید بدانند در سنی هستند که می خواهند وارد دوره میانسالی و پیری شوند. بنابراین لازم است به فکر سلامت آیندهشان باشند. اما یادتان باشد که هیچ ماده غذایی ممنوعه یا معجزه آسایی وجود ندارد. قانون اصلی رعایت حد تعادل و به دور بودن از افراط و تفریط است.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سپیده تقوی متخصص قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب در مورد عملکرد و فیزیولوژی قلب صحبت‌های مفیدی کردند و در ادامه به عوامل خطرساز و زیان آور به قلب هم اشاره داشتند. چیزایی مثل دیابت یا مرض قند خون، فشار خون بالا، چربی خون و چیزایی مثل سیگاریت و چلم و الکل و شراب و سایر مواد مخدره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر تقوی، در ادامه بررسی عوامل خطر، چون بحث ما امروز متمرکز است روی اثرات الکل و مشروبات الکلی یا شراب روی عملکرد قلب، خواهش میکنم مشخصا در این قسمت از برنامه در این رابطه معلومات بدین.
خب الکل هم به صورت همونطور که گفتم به صورت مستقیم هم به صورت غیر مستقیم میتونه تاثیر بذاره. خود الکل یعنی اتانولی که به صورت خوراکی مصرف میشه خب میتونه تاثیر مستقیم روی سلول میوکارد داشته باشه و حالا غیر از عوارض دیگه‌ای که داره روی قسمت‌های دیگه بدن مثل کبد و جاهای دیگه میتونه به صورت مستقیم باعث در واقع آسیب رسوندن به سلول میوکارد بشه. از اون طرف میتونه باعث اختلال در ریتم قلب بشه، یعنی سلول هایی که در واقع وظیفه‌شون توی قلب، چون سلول ها تو قلب به دو صورت هستن، یه سری سلول هایی که انقباضی هستن کارشون در واقع انقباض هست، یه سری هم سلول هایی هستن که وظیفه‌شون در واقع مثل حالت در واقع سیستم هدایتی قلب رو تشکیل میدن، یعنی باعث میشن که ریتم قلب یه ریتم منظمی باشه که اول دهلیزها منقبض میشن بعد بطن منقبض میشه و یه ریتم طبیعی و منظمی رو به قلب میدن.
بله.
یه سری سلول ها هستن که وظیفه شون این هستش که سیستم هدایتی قلب رو بسازن. خب الکل میتونه روی این سلول ها هم تأثیر بذاره و آسیب برسونه بهشون، بنابراین میتونه باعث اختلالات ریتم قلب بشه که این اختلالات ریتم میتونن هم اختلالات ریتمی باشن که در دهلیز ها اتفاق میفته، همچنان اختلالات ریتم بطنی باشن که به خصوص اختلالات ریتم بطنی بسیار بسیار خطرناکه. اگه اتفاق بیفته و یه مقدار طول بکشه حتی میتونه کشنده هم باشه.
بله تشکر خانم دکتر. دقیقاً چه اتفاق و مشکلی به وجود میاد؟ میخوایم بدانیم که با مصرف و خوردن الکل و شراب چه حادثی روی قلب صورت میگیره، قلب مشکل دار میشه و ریتم یا همون نظم کارکرد و عمل کردش به هم میریزه، تغییر میکنه، با چه علائم و نشانه هایی مشخص میشه؟
ممکنه به صورت ناگهانی دچار سنکوپ بشن، ولی یکی از علامت اولش نداشته باشن، ولی یکی از علائمش هم میتونه به صورت تپش قلب باشه. و خب این تپش قلب میگم اگر که اختلال ریتم تو دهلیز ها اتفاق افتاده باشه که ما بهشون میگیم اختلالات در واقع ریتم دهلیزی، اینا یه مقداری خوشقیمترن، فرصت میدن که فرد خودش رو برسونه به یه مرکز درمانی یا بیمارستان و حتی ممکنه خودشون خود به خود برطرف شن. ولی اختلالات ریتمی که بطنی هستن معمولا خطرناکتر هستن و اگه ادامه پیدا کنن حتی ممکنه خدای نکرده کشنده هم باشه.
بله
ممکنه گذرا باشن، ممکنه گذرا باشن و از بین برن، ولی ممکنم هستش که تداوم پیدا کنن و حتی میگم باعث سنکوپ و یا حتی خدای نکرده باعث مرگ و میر هم به طور ناگهانی بشن. حالا گذشته از مسئله الکل، خیلی از اختلالات در واقع مرگ و میرهای ناگهانی که اتفاق میفته که ما اصطلاحا هم بهش میگیم مرگ سادندس یا مرگ ناگهانی، مرگ ناگهانی عمدتا مرگای قلبی هستن و خیلی از اوقات اینها به دلیل اختلالات ریتمن دلایل مختلفی داشته باشه.
درست، بسیار عالی. خانم دکتر، مواردی که با خوردن و مصرف الکل و شراب یک فرد با خوردن شراب مصاب و مبتلای به دردهای شکمی میشه، کل شکمش درد میگیره یا زیر نافش حتی درد میکنه، پایین شکمش، این دردها میتونه به دردهای قلبی ارتباط داشته باشه؟ آیا درست است که در همچو افرادی مثلا قرص یا پرل یا تابلت زیر زبانی که برای حمله قلبی استفاده میشه برای اینا استفاده شوه؟
بله، این که حالا درد شکم به دنبال مصرف الکل دلایل متعددی میتونه داشته باشه و مثلا میتونه خود پانکراس درگیر شده. این که میگن تمام شکم درد گرفته، خب بعیده که یه درد قلبی باشه به خصوص اگه زیر ناف باشه. و این که حالا خودشون بیان فقط زیر زبانی بهش فرد بدن به نظرم کار درستی نیست. مصرف زیر زبانی اگر که واقعا بیماری ثابت شده قلبی وجود نداشته باشه ممکنه خطراتی هم داشته باشه، به هیچ وجه این کارو نباید بکنن مگه اینکه با تجویز پزشک باشه، یعنی فرد ثابت شده باشه که بیماری عروق کرونر داره و بهش زیر زبانی بدن. و اگه بدون بالا مصرف الکل دچار دل درد شدن دلایل متعددی میتونه داشته باشه و حتما باید پزشک مراجعه کنه.
بله،
مگه اینکه قسمت بالای شکم باشه، درد سر دل بهش میگیم یا سوزش سر دل ممکنه بده. معمولا دردهایی که از ناف به پایینه درد قلبی نیست. مگه اینکه قسمت بالای شکم باشه میتونه درد قلبی باشه، میتونه نشون دهنده حتی سکته حاد قلبی باشه. به خصوص این نوع سکته ها ممکنه حتی با زیر زبانی بدتر بشه. برای همین میگم اصلا نباید به هیچ وجه سر خود داروی زیر زبانی استفاده بشه مگه اینکه حالا یا پزشکی یا یک پرستاری که آشنا باشه به بیماری های قلبی اومده باشه بالا سر مریض و تشخیص بذاره که لازم مصرف کنه، بعد مراجعه کنن و معاینه بشن.
بله خانم دکتر، تشکر از توضیحات شما. وقتی دیگه نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
سرگیجه یک اصطلاح عمومی است که برای توصیف طیف وسیعی از احساسات مانند احساس خستگی، عدم تعادل، ضعف یا ناپایداری استفاده می شود. سرگیجه یکی از شایع‌ترین دلایل مراجعه بزرگسالان به پزشک است، اما به ندرت بیماری تهدید کننده زندگی محسوب می شود. گاهی عوامل موقت باعث ایجاد سرگیجه می شوند و به همان سرعتی که می آیند برطرف خواهند شد. اگر شما غالباً احساس سرگیجه، خستگی و بیحالی دارید، برای تشخیص بهتر موضوع باید به پزشک مراجعه کنید. سرگیجه به علت قند خون پایین، سرگیجه بر اثر فشار خون پایین، سرگیجه به دلیل سردردهای میگرنی و سرگیجه بر اثر کمخونی 4 علت مهم سرگیجه هستند. بدن برای تامین انرژی خود به قند یا گلوکوز نیاز دارد. زمانی که سطح قند خون بدن پایین بیاید، شما احساس سرگیجه و خستگی خواهید داشت و در بدنتان احساس لرزش دارید. قند خون پایین غالباً از عوارض انسولین و دیگر داروهایی است که برای درمان دیابت از آنها استفاده می شود. این داروها در اصل سطح قند خون بدن را پایین می آورند، اما اگر دوز مصرفی آنها به درستی رعایت نشود، سطح قند خون می تواند به سرعت پایین برود. مواد غذایی سرشار از کربوهیدرات به سرعت می توانند سطح قند خون را به مقدار نرمال برگردانند. در موقع افت قند خون توصیه می شود که فرد 1 لیوان آب میوه بنوشد یا اینکه 1 آبنبات را در دهان خود مزه مزه کند. بعد از اینکه مقداری حال عمومی فرد مساعد شد، باید از مواد غذایی مغذی استفاده کند. اگر به صورت مداوم این حالت به فرد دست بدهد، لازم است که داروهای دیابتی فرد 1 بار دیگر تنظیم شوند. برای اینکه سطح قند خون در طول روز ثابت بماند، بهتر است که در طول روز از وعده‌های غذایی متعدد با حجم کم استفاده کرد. میگرن از دیگر علائم سرگیجه است. سردردهای میگرنی از نوع سردردهای شدید نبضدار هستند که معمولاً چند ساعت تا چند روز طول می‌کشد. افراد درگیر میگرن علاوه بر سردرد ممکن است علائم دیگری را تجربه کنند، مانند تغییرات در دید، حالت تهوع و استفراغ، حساسیت به نور و صدا، احساس سبکی سر و بیحالی. در این برنامه ضربان به صورت مفصل با شما در خصوص علل سرگیجه و راه‌های درمان آن صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
اگر علاقمند با آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت میکنیم که همکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
ایران گشت سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفر علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به مجموعه برنامه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید و با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراه باشید. در ادامه برنامه‌های قبل و معرفی زیباترین باغ‌های ایرانی، امروز به معرفی باغ گلشن طبس خواهیم پرداخت. باغی تاریخی که در منطقه حد فاصل دشت کبیر و دشت لوت با وسعت 8 هکتار همچون بهشتی در دل کبیر جلوه می کند و در سال 1355 هجری شمسی با عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. توجه شما را به شنیدن برنامه امروز جلب می کنیم. دوستان، شهر کویری طبس در شرق ایران، مرکز شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی در منطقه‌ای با آب و هوای بیابانی واقع شده است و شهرستان‌های بردسکن و شاهرود از شمال، فردوس و بیرجند از شرق، استان کرمان از جنوب و شهرستان‌های نائین، اردکان و بافق از غرب و جنوب غربی آن را احاطه کردند. طبس دارای سابقه تاریخی بسیار طولانی است. قدمت آن و قبل از آغاز پادشاهی ساسانیان می رسد و در گذشته دور یکی از مراکز داد و ستد و شهری بسیار آباد بوده است. شهرستان طبس با حدود 55,000 کیلومتر مربع وسعت دارای طبیعت زیبا و مثال زدنی است. چشم‌اندازهای بیادماندنی به لحاظ وجود چشمه‌های آب گرم و سرد، تپه‌های شنی، دره‌های عمیق کوهستانی و تنوع گیاهی و آب و هوایی از خصوصیات آن می‌باشد. زیستگاه‌های حیات وحش طبس نیز دارای تنوع زیستی جالب و زیبایی است. ارتفاع شهر طبس از سطح دریا نزدیک 700 متر است. معادن غنی زغال سنگ این شهرستان حاکی از وجود جنگل‌های انبوه و دریاچه‌های بزرگ در گذشته‌های دور در این منطقه می‌باشد. این معادن طبس را در ردیف یکی از غنی‌ترین مناطق ایران به لحاظ ثروت ملی قرار داده است. اما آنچه در این برنامه مورد نظر ماست بررسی وضعیت باغ‌سازی در این شهر است، چرا که طبس از شهرهای مهم و نامدار در عرصه باغ‌سازی است. ساخت شهر و معماری آن کاملا در تأثیر پذیری از طبیعت و نقش و موقعیت درختان بوده است. درختان نخل چنان در خانه ها و دیوارها جای گرفتند که مشخص می شود برای ساخت بناها به جای قطع درختان از آنها در پیها، سقفها و حتی پلکانها استفاده کرده و معماری را به تنه درختان گره زدند. بسیارن خانه هایی که تنه درختان سبز در میان دیوار آنهاست، خانه هایی که تنه درخت از روزنهی در سقف بیرون زده و درختان بسان چتری در گرمای جانسوز کویر بر بام خانه ها سایه انداختند. باغ شهر طبس نمونه جالب از پیوند کویر خشک با جویبار آب قنات، درختان باغ و خانه های ساخته شده از خشت و گل است. باغ گلشن در این شهر نگین باغ های متعدد آن است که به گونه ای به نماد این شهر تبدیل شده است.
باغ
گلشن طبس یکی از زیباترین و باشکوه‌ترین باغ